الله العلی العظیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کت سیه و دلق خود از رق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، حافظ الخط خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. هم عزیزان اصولگرا و هم عزیزان اصلاح طلب، بیایید انتخاب وزیر علوم را جدی بگیریم و بدور از شعبه های سیاسی به سوگندی که برای مصالح و منافع مردم خورده ایم پایبند باشیم. اگر در سالهای گذشته به جای انتخاب سیاسی وزرای علوم، مدیران مدبر و مبتکر در توسعه آموزش و پژوهش به کار گرفته میشد که رویکرد غیر سیاسی می داشتند، والله امروز ما هم در ردیف صادرکنندگان محصولات علمی در جهان و برخوردار از اقتصاد دانش بنیان بودیم. یا للطف که فضای آموزشی عالی ما به قدری سیاسی شده که حضور مدیران سیاسی در رأس دانشگاه‌هایی چون دانشگاه آزاد، پیام نور یا همه دانشگاه‌های دیگر یک روند عادی و معمول شده. رشد غیر منتظره کمی و برنامه‌ریزی ناشده دانشگاه‌ها میتواند همان بلایی را بر سر ما بیاورد که تبلیغ وارونه جمعیت و تنظیم خانواده امروز بر سر ما آورد. چنان تبلیغ کردیم که امروز ترمز هدایت آن کاملا بریده و جمعیت پیر ما امروز جایگزین جمعیت جوان در کشور شده. اشتغال زایی ناشی از حرکت ترمز بریده دانشگاه ها را چه کسی امروز پاسخگوست؟ هی آمارهای رشد علمی رو میدهیم، غافل از این که اصلا از رشد معنادار دانشجو غافلیم. چرا در رسانه ها اینها بیان نمیشه؟ به همین جهت است که امروز باید تمنای مرد رویینتری رو برای تصدی وزارت علوم بکنیم. آنچه امروز موجب شده تا سومین نفر پیشنهادی برای وزارت علوم در دولت یازدهم نیز به باد انتقاد گرفته بشه، ضرورت توجه هرچه بیشتر از هر زمان دیگر نسبت به تولید علم و توسعه علمی، آن هم به صورت جهش پرشتاب است. مقام عظمای ولایت که سخنانشون فصل خطاب همه فریختگان و اصحاب اندیشه و فکره، بارها و در میان هر جمعیتی بر اشاره به بحث علم، تولید علم و توسعه علمی اشاره کردند. و این که در واقع اگر غرب هم به جای رسیده است از توسعه علمی بوده است، اما ما متاسفانه بر این قضیه تکیه نکردیم. باور بفرمایید که تبلور تبدیل و عقلانیت که شعار محوری آقای رئیس جمهور هم هست در فضای دانشگاه کلید میخوره. امروز تمام راه‌ها به دانشگاه ها ختم میشه، پس چرا بی تفاوت در مقابل این قضیه باشیم؟ سکان آموزش عالی را باید به دست با کفایت ترین، مدبرترین، با تجربه ترین و عالم ترین شخصیت غیر سیاسی بدهیم. همه خوبند، اما آنچه خوبان همه دارند او بایستی یک جا داشته باشد. چندین سال است که مبحث اسلامی کردن دانشگاه ها در افتاده، اما آیا واقعا دانشگاه های ما اسلامی تر شده یا غیر اسلامی تر؟ چرا؟ پاسخ روشنه، چون وزرای علوم ما دغدغه علمی و توسعه علمی نداشتند. رقابت کمی میان دانشگاه های ما چند سالی است که کیفیت رو به مرز فنا و نابودی برده. واژه استاد و معلم چندان سنگ تیپا خورده ای گشته که هر سرگشته وادی مادیت در این آستان قرار گرفته. امروز جای تأسف دارد که هر خدف و خرمهره ای را به نام گوهر در بازار علم می فروشند و سردمداران علوم و تحقیقات در خواب خرگوشی قرار گرفتند. چرا؟ چون وزرای علوم کارآمد نیستند. کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی که صلای ناخدای ولایت، رهبر فرزانه و دانشمند انقلاب همیشه بوده، به دست نسیان سپرده شده. بسیاری از قوانین برنامه 5 ساله توسعه به دلیل اینکه مورد توجه قرار نگرفته بس آموزش عالی رو از یاد برده است. چرا امروز هر نهادی و دستگاهی که در حوزه آموزش عالی قرار دارد فقط بر طبل خودش میکوبد؟ این به خاطر این است که نخواستیم وزرای علوم ما حکیم و فریخته باشند. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دهل خودش میکوبه، کمیسیون آموزش تحقیقات بر دهل خودش میکوبه، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، هر کسی بر دهل خودش کوبیده. شما بفرمایید نقش وزیر علوم در میانه کجاست؟ هیچ. مجلس از همین روز که به جایگاه وزیر علوم حساسیت پیدا کرده، چون براش خیلی اهمیت داره. در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. فردی که میخواهد سکان وزارت مهمی چون علوم و تحقیقات کشور را به دست بگیرد باید دغدغه داشته باشد، و این دغدغه رو من در وجود آقای دکتر کمتر میبینم. وزیر علوم بدون دغدغه نمیتواند ادعای دانش افزایی بکند. دغدغه رفع مشکلات، دغدغه روند پرشتاب و جهش تولیدوار علم. بیاییم به جای فریاد و هیاهو اندکی تأمل کنیم. اگر قرار است که اقتصاد دانش بنیان در این کشور جایگزین اقتصاد متکی به نفت شود، باید تحولی از ابتدا در بحث آموزش عالی صورت بگیرد. ما جهاد اکبر رو خیلی وقت است که آغاز کردیم، اما به نتایج مطمئنه و روشنه نرسیدیم. چرا؟ به دلیل اینکه روی این قضیه قصور کردیم. نقشه جامعه علمی کشور تدوین شده، اما یک بار محض رضای خدا نیومدیم اون رو نقد و بررسی بکنیم. سند مهندسی فرهنگی رو که رهبری سالیان سال است، بیش از 10 سال فرمان تدوین دادن، هیچگاه پیگیری نکردیم. سکوت معنادار شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال چالش‌های آموزش عالی قابل تحمل است. اونهایی که این روزها دم از آموزش عالی می‌زنند و گریبان چاک می‌کنند، چرا این روزها در قبال این همه مشکلاتی که دامان آموزش عالی رو گرفته مهر سکوت بر لب دارند؟ حال با این مقدمات می‌خوام وارد اصل قضیه بشم. همه این مباحث رو گفتیم برای این که بگیم آموزش عالی امروز ستون فقرات نظام در کشوره و باید وزیر علوم حساس‌ترین شخص علمی و با کفایت‌ترین، با درایت‌ترین، با دیانت‌ترین پشتوانه و کارنامه رو در این راستا داشته باشه. حالا با این تصویر و با این همه گرداب‌های مواج بر سر راه کشتی آموزش عالی، آیا جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا قدرت به دست گرفتن این سکان رو در این دریای پرتلاطم دارن؟ آیا آشناییشون با آموزش عالی و بحث آموزش و پژوهش به نحوی هست که بتوانن از پس این منصب و این جایگاه بر بیان؟ بنده حتی در بعضی از مسائل ریز هم حتی اگر سوال بکنم که آیا آقای دکتر از ترکیب هیئت امنای دانشگاه‌های غیر انتفاعی یا دانشگاه آزاد اسلامی اصلا اطلاع دارن؟ یعنی بعضی از مباحث اساسی و کلیدی و بدیهی رو باید ایشون کاملا محاط باشن که من در برنامه ایشون اصلا و ابدا چنین چیزی رو ندیدم. آیا آقای دکتر فرجی دانا با چند سال ریاست یک دانشگاه استنباط دقیقی از دانشگاه‌های کشور دارند؟ 2500 دانشگاه در این کشور وجود داره و 2500 دانشگاه رو هدایت کردن با یک دانشگاه تهران رو اداره کردن خیلی تفاوت داره. آیا آقای دکتر توان انجام تحول در علوم انسانی و ارتقای علوم انسانی رو هم دارند؟ با توجه به اینکه اصلا رشته ایشون غیر انسانی هست، با توجه به اینکه تخصص ایشون غیر انسانی هست، ایشون با چه پیشینه‌ای میخوان این مقصود یعنی ارتقای علوم انسانی و جایگاه علوم انسانی رو در کشور پیاده بکنن؟ بازنگری در علوم انسانی رو کسی میتونه اجرایی بکنه که بر علوم انسانی اشراف داشته باشه، یا حداقل اینی که رشتهش باشه، یا مطالعاتی رو و تحقیقاتی رو در این زمینه کرده باشه. آموزش عالی ما متاسفانه آموزش محور است. سکان این وزارتخونه رو باید کسی به دست بگیره که با پژوهش یگانه باشد نه بیگانه، تا بتونه این نگاه رو به پژوهش محوری هدایت بکنه. آقای فرجی دانا حتی یک کتاب هم در کارنامهشون دیده نمیشه، تمام مقالات ایشون کار گروهی یا مقالات دانشجویان هست. من از همه نمایندگان و عزیزان این رو خواهش میکنم دقت کنن، کسی که ما میخوایم انتخاب کنیم بر مستر وزارت علوم این مملکت میخواد بشینه. اینها جز بدیهیات قضیه است. یه وزیر علوم میباید که سرآمد علمی و پژوهشی این مملکت باشد، اما در کارنامه ایشون چنین چیزی ملاحظه نمیشه متاسفانه. اونهایی که از کارنامه ایشون دم میزنن و کارنامه درخشان ایشون، بفرمان ایشون چند تا کتاب در کارنامهشون دارن. چگونه فردی با این سوابق و با این نگاه پژوهشی میتونه ادعای وزارت علوم بکنه؟ باید از ایشون پرسید که رتبه استاد تمامی ایشون رو چگونه بدون داشتن این چنین پژوهش‌هایی به ایشون دادن؟ آقای دکتر چه اطلاعی از طرح آمایش سرزمین در وزارت علوم و آموزش عالی دارند؟ چون از همون آغاز بدون هیچ سابقه یک دانشگاه کوچک، ریاست فقط دانشگاه تهران رو بر عهده گرفتن. ایشون چه اطلاعی از مناطق محروم دارند و آموزش عالی دست پا شکسته و اولیه رو تا چه حد میشناسن؟ تا چه اندازه میتونن مهار آموزش عالی سرکش رو به دست بگیرن؟ ما سوالاتی که از ایشون کردیم در این قضیه سکوت کردن. اینها نکات اساسی آموزش عالی است. کسی که میخواهد سکان آموزش عالی این مملکت رو به دست بگیرد، باید فرهیختگی او در این مقولات به حد اکمل باشد. آقای دکتر فرجی دانا که تنها از هفته قبل قانع شدند که وزیر علوم بشن، چگونه میخوان رویکرد تعاملی با دستگاهی همچون مجلس برقرار کنن؟ اون نمایندگانی که از تعامل دم میزنن، وزیر علوم باید بیشترین تعامل رو با مجلس یا با کمیسیون داشته باشه. یه سوال ساده از آقای دکتر بپرسیم، تعداد نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات چند نفره؟ مطمئنا همین بدی تا این سوال رو هم پاسخ ندارن بدن. رویکرد تعاملی سابقه و تجربه میخواد که متاسفانه ایشون ندارن. آقای دکتر فرجی دانا در برنامه‌هاشون هیچ اشاره‌ای به این قضیه نکردن که سهم پژوهش آموزش عالی که باید 3% از تولید ناخالص داخلی باشه، چرا به 42% رسیده و چه راهکاری برای خروج از این قضیه دارن؟ در کل برنامه ایشون هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشده. این مشکل ماست، این درد اساسی آموزش عالی و پژوهش این کشور است. آقای دکتر فرجی نگفتن که چگونه میخواهند جلوی ادغام و انتزاعات بی‌رویه در آموزش عالی رو بگیرن. این یکی از مشکلات اساسی آموزش عالی است که باید سازماندهی بشه و ساماندهی بشه. در برنامه‌هایشون نیامده. آقای دکتر در برنامه‌هاشون اصلا اشاره‌ای نکردن که اجرایی نشدن ماده 17 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشاره به شرکت‌های دانش بنیان می‌کنند رو چگونه می‌خوان اجرایی بکنن؟ در برنامه‌هاشون اصلا توضیح داده نشده. این یکی از مشکلات اساسی است. 2 سال است که ماده 17 قانون برنامه 5 توسعه که مستقیما برمیگرده به آموزش عالی معطل مونده.
آقای دکتر عربی جنبندی می‌فرمایید.
آقای دکتر در برنامه‌هاشون نیاوردن که تفاوت و تبعیض فاحش حقوق و بازنشستگی میان استادان دانشگاه رو چگونه میخوان ساماندهی بکنن؟ امروز متاسفانه تبعیض میان حقوق و بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه مثلا آزاد با دانشگاه دولتی با جهاد دانشگاهی واقعا تبعیض آمیز است. چه راهکاری برای رفع این قضیه دارن؟ هیچی در برنامه‌هاشون نیومده. در برنامه‌هاشون اشاره نکردن که در قبال رشد ناموزون کیفی دانشگاه‌ها، به خصوص برخی از اونها و خالی شدن صندلی‌ها، امروز که ما با رشد شدید خالی شدن صندلی ها روبرو هستیم چه راهکاری دارن؟ هیچ راهکاری ارائه نکردن. در برنامه هاشون به تبصره هی ماده 20 قانون برنامه 5 ساله پنجم که کاهش تصدیگری امور اداری در وزارت علوم هست هیچ اشاره ای نکردن. این مشکل اساسی است. اگر ما قرار از قانون اصل 44 قانون اساسی رو پیاده بکنیم باید به این اشاره بکنیم. و اینکه آقای دکتر هیچ راهکار عملی برای ماده 8 قانون پنجم 5 ساله پنجم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران که بحث کرسی‌های آزاداندیشی است راهکار جدی و عملیاتی رو ارائه نکردن. و متاسفم که اشاره بکنم در این آخرین لحظات که برنامه آقای دکتر فرجی متاسفانه کلیشه‌ای هست و ایشون حتی به نظر من فرصت این که یک بار هم قانون برنامه 5 سال توسعه رو بخونن نداشتن.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت از شما.
صد حریف خوشنفس دست بر لب میزند، یعنی که
متشکرم آقای دکتر، وقت